بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ملاحظه فرمودید که در جریان معاتات در رحم اشکالی که مطرح است این است که رحم چون عنوان لزوم داره و اجماع داریم بر این که عقود لازمه محتاج به لفظه و در نتیجه نباید معاتات در رحم جریان پیدا بکنه، و اگر هم بگیم با قطع نظر از اجماع با حقیقت رحم که عبارت از استیساقه سازگاری نداره. جواب مرحوم نائینی رو از این اشکال ذکر کردیم و بر کلام مرحوم نائینی دو اشکال بیان نمودیم، لذا جواب مرحوم نائینی برای ما قابل قبول نیست. مرحوم آقای خویی قدس سر رو در کتاب مصباح الفقاه جلد اول بی صفحه 233 ایشون می‌فرمایند که اجماع یک دلیل لبیه و در دلیل لبی باید بر قدر متیقن اکتفا بشه، و قدر متیقن در اینجا یعنی اون عقودی که تتصف و به لزوم تارتن و بالجواز اخرى. اگر یه عقدی گاهی اوقات به سبب یک عوارضی، فرض کنید خود اطلاق عقد اقتضای لزوم میکنه، اما با یه عوارض دیگر اقتضای جواز میکنه، که در نتیجه عقودی که فی حد ذاتها خودش اقتضایی نداره، فی حد ذاتها اقتضای لزوم نداره، بلکه تارتن تتصف باللزوم و تارتن اخرى تتصف بالجواز. این اجماع قدر متیقنش این عقوده. وقتی میگیم اجماع داریم که عقود لازمه متوقف بر لحظه، مراد از این عقود چنین عقودیه، یعنی عقودی که در عالم خارج دو جور واقع میشه، تارتن لازم و تارتن جایز. حالا شارع میگه اگر خواستید به نحو لازم منعقد کنید این محتاج به لحظه، و در نتیجه عقودی که ذاتن عنوان لزوم رو داره، ذاتش اقتضای لزوم رو داره، مثل عقد رهن که اگر ما بیم لزوم رو ازش بگیریم عرض می‌شود این دیگه فایده ای نداره، اصلا دیگه رهن نیست، از معقد این اجماع خارجه، از دائره این اجماع خارجه. می فرمان حالا اگر علم به خروج هم نداشته باشیم لااقل شک میکنیم، بالاخره ما یه اجماعی داریم، این اجماع معقدی داره، حل اجماع او این عقده بر این که عقود لازمه محتاج به لفظه. این عقود نمیدونیم آیا شامله عقد رهن که ذاتن اقتضای لزوم داره میشود یا نمیشود، همین مقدار که ما شک بکنیم کافیش در این که در معقد اجماع داخل نباشه. این تقریبا به عنوان جواب اول در اینجا ذکر کردن، و در آخر کلامشون میفرمان اجماع در صورتی برای ما حجیت داره که کاشف از رأی معصوم علیه السلام باشه، و و در چنین موردی حالا یا بگیم چون ادله دیگری وجود داره احتمال مدرکی بودنش هست، این کاشفیت از رأی معصوم علیه السلام رو نداره. این خلاصه جواب مرحوم آقای خویی قدس سره. اینجا باز ما بر جواب ایشون ملاحظه ای داریم. اولا معقد اجماع اطلاق داره، معقد اجماع میگه العقود اللازمه. العقود اللازمه چه عقدی که به حسب اطلاقه اقتضای لزوم داره، چه عقدی که به حسب ذاته اقتضای لزوم داره. معقد اجماع اطلاق داره و جایی که معقد اجماع اطلاق داره اینجا مجالی برای قدر متیقن گیری نیست. شما یه وقتی هست که میگید آقا اجماع داریم، عرض میشود که بر یه امری بگیم آقا اجماع دلیل لبیه، اگه در مورد شک کردیم این اجماع در اون مورد هست یا نه، اگر شک کردیم اینجا باید دلیل لبی قدر متیقن گیری کنیم. اما کلمات خود شما در فقهتون و کلمات فقها پر است از این مطلب که اگر در یک موردی معقد اجماع اطلاق داشت، اینجا دیگه جای قدر متیقن گیری نیست. اجماع داریم بر این که العقود لازمه، العقود لازمه اطلاق داره، چه عقود لازمه بل اطلاق، چه عقودی که طبیعتشون اقتضای لزوم می کنن، این متوقف بر لفظه. حاضر عقد بدون لفظ میشه؟ عقد بدون لفظ؟ تو عقد رو چی معنا بکنیم؟ ما در عفوب العقود عقد رو طوری معنا کردیم که شامل معاطات هم شد. تو روایات داریم عفوب العقود ای بالعقود، لذا اگر اینطور باشه شامل غیر لفظ هم میشه. اما مثل مرحوم نائینی و همچنین قدما عقد رو مساوی با لفظ گرفتن، عقد رو همین بی یا معامله به صیغه قرار دادن، به این میگن عقد.
اگر من بخوام این ضبط کنم که بول هزار قبل هزار من رحم بدم چی بسید بفرمان؟
حالا الان رهنایی که داره در بازار انجام میشه که رهن معاطاتی نیست؟ نه لفظ رهن، ببینید نه صیغه رهن نیست، لفظ معناش نیست که میگم آقا من اومدم میخوام این رو به شما رهن بذارم، شما پولی ما بدید، میذارم میرم، همیشه رهن معاطاتی. لفظ نه، بس شما در یادتون رفته که هر لفظی رو نمیگن بیع عقدی یا معامله عقدی، لفظ خاص مراده، صیغه مخصوصه مراده. و الا شما در همین بیعت و اشتریت به جای این لفظ بیعت و اشتریت اومدید یه لفظ دیگه ای گفتی، اونجا نمیگن که بیع به صیغه است، اونم میگن حکم معاطات داره. یعنی مثل خود کلمه بیع، خود عقد بیع، بیع مادامی که درش خیار شرط نیاد، مادامی که متبایعین برای خودشون جعل خیار نکنن، خودش باشد و خودش یقتضی اللزوم. یعنی شما اصالت اللزوم رو که میایید قرار میدید با اصالت اللزوم، معناش این است که هر عقدی به حسب اطلاقه اقتضای لزوم. تفاوتی با این به حسب ذاته این است که اونی که به حسب ذاته هست یه قابلیت جواز رو هیچ وقت نداره، اونی که به حسب اطلاق هست اگر شما آمدید بر خلاف اطلاق قرینه آوردی، این قرینه جلوی اطلاق رو میگیره. اونی که به حسب ذات اقتضای لزوم داره اگر شما قرینه ایم بیارید فایده نداره، معنی نداره که بله بله. پس این اشکال اول ما، حالا این اشکال تعمل هم بفرمایید، معقد اجماع اطلاق داره، وقتی اطلاق داشت معقد اجماع یه جایی برای عرض می شود که قدر متیقن گیری نیست. ببینید شما، ما در ادله لبیه میگیم باید قدر متیقن گیری کنیم، مثلا ها رو عرض می کنن. مثلا میگیم آقا سیره عقلایی قائم شده بر حجیت خبر واحد. خب میگیم آقا آیا خبر واحد در امور مهمه یا غیر مهمه؟ اینجا بعضی ها میان میگن آقا سیره عقلاییه دلیل لبیه، دلیل لبی قدر متیقن باید بگیریم. ما نمیدونیم از اول سیره عقلاییه در چه خبر واحدی منعقد شده، بر حجیت چه خبر واحدی. اونجا کسی ممکنه بیا قدر متیقن گیری بکنه، اما در اینجا میگیم آقا الاجماع قائمون. بر چی قائمه؟ علا توقف العقود لازمه. عقود لازمه اطلاق داره، اطلاقش همه اینها رو شامل میشه. اما اشکال دوم بر مرحوم آقای خویی قدس سر رو، نه اونجا عبارتی چیزی ما نداریم اصلا. ببینید این در عبارات کثیری از قدما آمده، الاجماع قائم على توقف العقود اللازمه على اللحظ. این عین این عبارت آمده، ما در اونجا اصلا عبارتی نداریم. در بحث خبر واحد میگیم آقا به حسب واقع ما سیره عقلا رو که ملاحظه میکنیم به عمل خبر واحد عمل میکنن. میگیم حالا که عقلا به خبر واحد عمل میکنن، اگر شک داریم که آیا به مطلق خبر واحد عمل میکنن یا خبر واحد در امور مهمه، میگیم آقا قدر متیقن گیری کنیم در امور مهمه. ما در اونجا عبارتی اصلا نداریم، اصلا عبارتی نداریم اونجا. ببینید ما در خیلی از موارد مثل سیره یا اجماع حتی اصلا یه عبارت روشنی نداریم، اما در اینجا عبارت داریم. یعنی این رو تمام فقها تو کتبشون آوردن، مثلا قدما توقف عقود لازمه بر لحظ. خب این معقد اجماع اطلاق داره و اگرم شما ببینید این عبارت تا حالا به گوشتون نخورده معقد اجماع اطلاق داره. و اگر واقعا همه جا باید بگیم آقا تا شک کردیم باید بریم قدر متیقن گیری کنیم، دیگه اینکه این اطلاق اجماع معقدش اطلاق داره یعنی چی؟ بفرمایید. نه ببینید عرض کردم، باز شما یه وقتی از این سیره عقلاییه رو ببینید، اصلا شما در بحث خبر واحد یه عبارتی ندارید بگیم آقا همه مجمعین این عبارت رو گفتن. خیلی خوب در اجماعات اگر باشه میگیم خیلی این واقعا معقد اطلاق داره. بله اگر اجماع، ببینید اگر اجماع عرض میشود که یه عبارتی باشه معقدی داشته باشه، بگیم واقعا اجماع رو چی منعقد شده، یه عبارت روشنی باشه اطلاق داشته باشه اطلاق گیری میکنیم. عرض میکنم حالا شما یه تصور کنید یه وقتی فراوانه چی فرمودید؟
همینه دیگه
اشکالمون در همین فرضه، اشکال ما در همین فرضه که معقد اجماع رو نقض شده. یه وقت میگن آقا تو کتبشون مثلا حاضر مسئله اجماعی گتون معقد اجماع رو ذکر نمی کنن. بله دیگه، بله به دلیل اینکه شما همون جوری که رو خود اجماع دارید حساب میکنید. همین، نه چرا وقتی آمد عبارت و معقد رو ذکر کرد اینم منظم به او میشه، میگیم آقا اجماع بر این الان قائم شده و بعد این کاشف از رأی مصوم هست یا نه، یعنی اجماع بر این عبارت بر این مطلب. اصلا چه بسا عرض بکنم گاهی اوقات این عرض می شود که به ذهن میاد که اصلا خود همین عبارت این عبارت معصوم علیه السلام باشه، گاهی اوقات این چنین هم میشه، خیلی چند اتفاق می افته. این اشکال اول که عرض کردیم. اشکال دوم این است که ما عرض کردیم اشکال جاری در رحم فقط مسئله اجماع نیست. در رحم به حسب ذاتش حقیقتش میگن چون الرهن و وثیقتون لدین، اینجا دیگه اقتضا میکنه که اصلا بگیم معتاد داره جریان نداره. این رو مرحوم آل خویی اصلا حل نکردن. یعنی به نظر میرسه که یه بعد مهم اشکال که این رو مرحوم نایمی تقریبا حل کردن و دیروز جواب مرحوم نایمی رو خوندیم. بالاخره مرحوم نایمی راهی رو چی فرمودن در اینجا ولو ما درش مناقشه کردیم، اما مرحوم آل خویی به این جهت دوم اشکال که خب حالا حقیقت رن استیساقه اگر بخواد معاتات داره جریان پیدا کنه توجهی نفر بودن. فرض میکنم که در باب رن اگر ما آمدیم معاتات رو مفید لزوم دانستیم که همین رو هم ما اختیار کردیم دیگه مشکلی وجود نداره. یعنی همه این مشکلات در فرضش که کسی و فقیهی معاتاد رو مفید لزوم ندان بگه جایزه. حالا اما اگر کسی مثل مشهور مثل محقق ثانی و قبل از محقق ثانی که قائل ملکیت جایزه می شدن در معاتاد، آیا با فرض جواد اینجا میشه رهن معاتاتی واقع بشه؟ ما عرض کردیم که بله. و حرف مهم ما و اضافه ای که ما داشتیم این شد درست حقیقت رهن استیساقه، اما استمرار این استیساق بچی نداره. بگیم آقا این مرهونه باید تا آخر باشه، خب حالا اگه مرتهن برگردون یا تلف شد این مرهونه، اگر این مرهونه در ایام رهن به تلفن سماویین از بین رفت، خوب دقت کنید چی میخواه ارز کنم، وقتی از بین رفت دیگه موضوع رهن از بین میره چیزی نیست دیگه، ولی آیا کشف از این میکنه رهنم از اول باطل بوده؟ نه. استمرار استیساق رو ما دلیل نداریم. حالا یه شاهد سوم، این مرهونه رو راهن وقتی در اختیار مرتهن گذاشت ارزش داشت، دو روز بعد ارزشش از صد آمد به جه، کمون که الان در زمان ما یه اتفاق افتاد دیگه. در زمان ما در سال گذشته ادهی رفتن از بانک ها قرض گرفتن، کسی هست که مثلا رفته 100 میلیون تومان قرض گرفته، سند خانه ای رو به عنوان وثیقه اون موقع برده گذاشته 100 میلیون تومان قرضش هم داشته، اما الان اینو خود بانکی ها نقل میکنن الان همون شده 50 میلیون تومان. یا فرض کنیم حالا بیاد گفت پایین زد، آیا این سبب میشه بگیم رهن باطل شده؟ علال قاعده نه، رهن محقق شده، صحیحا هم محقق شده، ولو بعد قیمتش بیاد پایین تر، ولو تلف بشه، ولو دوز بیاد ببره، هر طوری میخواد بشه رهن واقع شده. و ما باشونم حالا میخوام بگم فلسفه معناش این نیست که این استمرار هم داشته باشه. در این رهن این استیساق محقق بود یا نبود؟ یعنی من میخوام عرض کنم استیساقی که در باب رهنه همون هین رهن باشه کافیه، ولو بعدا استیساق از بین بره. ما دلیلی برای این که آقای استیساق تا روز آخرم باید باشه. حالا یک کسی آمده وامی داده 10 ساله رهنی هم گرفته، این رهن این مرهونه باید در این 10 سال قیمتش ارزشش عرض میکنم. الان هم قضیه که اتفاق افتاده گاهی اوقات سندها رسیده به 1/3 قیمت، رن به قوت خودش باقیه. لذا این هم منشه یعنی به نظر من اگر حتی قائل به جواز در معاتاتم بشیم معاطات در رحم هم جریان پیدا میکنه با استیصال اصلی که در رحم لازمه، یعنی همون حین رحم استیصال حاصل شد با همین کافی میشه و محقق میشه و منافاتی نداره. این اجزه فرمایید ارز کنم تا اینجا مسئله دهم ظاهرا تمام شد، که در این مسئله دهم بحث در این بود که معاصات در چه عقودی جریان داره و در چه عقودی جریان نداره. ما انشاءالله شنبه مسئله یازدهم رو میخواییم بخونیم. در مسئله یازدهم بحث در این است که آیا بی وکالت بردار هست یا نیست. چون ما داریم کتاب البیع تحریر رو میخونیم، در مسئله یازدهم دو تا بحثه، یکی که وکالت برداره یا نه، یک دومی که آیا دو طرف عقد رو میتونه یک نفر عهده‌دار بشه یا نه، یعنی یه نفر هم وکیل از بایع هم وکیل از مشتری خرید و فروش بکنه. و یه بحث خیلی مهمی است که در چه عقودی وکالت جریان داره و در چه عقودی جریان نداره. بهترین کسی که من دیدم در این مورد بحث کرده و واقعا من توصیه میکنم آقایون اگر بتونن این کتاب رو یک دور مباحثه بکنن، العناوین مرحوم میرفتاح مراقی در سنه 1250 هجری از دنیا رفته. بسیار کتاب دقیقیه. اول باری هم که من این کتاب رو شنیدم از والد راحلمون رضوان الله علیه شنیدم، ایشون هم خیلی تعریف می‌کردن از این کتاب. بذارید یه دور این العناوین رو مباحثه بکنیم. در این بحث من خیلی از کتب فقها رو دیدم که ببینم چی مفصل وارد این بحث شده که آقا چی توکیل برداره چی توکیل بردار نیست. کسی که خیلی خوب بحث کرده ایشونه، در عنوان 41 دو جلد هست. این دو جلد عناوین مختلفی داره، فقهی هست، اصولی هست، عمدتاً هم فقهی و اصولیه، هم قواعد فقهی درش هست هم قواعد اصولی درش هست. بسیار کتاب مهمی. از همینجا من وارد این بحث تذکر اخلاقی بشم، برای اینکه مخاطب بحث دیگری رو عنوان بکنن. ما طلبه ها یکی از نکاتمون و یکی از چیزهایی که باید بهش توجه داشته باشیم این است که چی مطالعه کنیم. گاهی اوقات میبینیم که مثلا یک طلبه ای یک کتابی که فرض کنید حالا به درد عوام از مردم میخوره، خب دستش داره مطالعه میکنه، بد نیست، نمیخوام این رو بگم، هر کتابی که حالا تفسیری باشه، اخلاقی باشه، حدیثی باشه، برای همه مفیده. بالاخره این طور نیست که بگیم آقا ما مستقنی هستیم. من یادم میاد که در منزل ما وقتی منبر میرفت، الان داریم فیلمش رو، این والد ما رضوان الله علیه درست نسیه مستمع گوش میدار. گاهی خود من میگفتم والا ایشون همینطور داره نگاه میکنه، خسته نشدن اینقدر، تا آخر مطلب منبری هم که پایین میامد گاهی تشویق میکردن، گاهی خودم میفرمودن اینو اشتباه گفتی اینو اشتباه گفتی، همیشه همینطور. این باید همه چی انسان هر جا رفت منبری رفت منبر مددا داره شعر میخونه، خب غالبا مددا داره شعر میخونه، ماها به مضامینش هم توجه نمی کنیم. مثلا نه باید توجه بکنیم. حالا اما یه مسئله اصلی این است که ما که میخواییم یک ساختمان علمی برای خودمون درست بکنیم، اینجور روش ها برای ما ساختمان علمی درست نمی کنه. بنیان علمی درست نمی کنه. کسی که در طریق علمه یا کسی که در طریق اخلاقه، یه وقت استاد ما آقای حسنزاده حفظه الله ایشون می فرمودن در بحث اخلاقی طلبه باید مفتاح الفلاح شیخ بهایی رو یک دور ببینه، قدس الدائی رو ببینه، اقبال سید رو ببینه. چهار تا می فرمودن، من رو یکیش یادم نمیاد. من مفتاح الفلاح شیخ رو دست گرفتم، دیدم خیلی کار مشکلیه. هم مفتاح الفلاح شیخ بهایی در صبح این کار انجام بشه، این خونده بشه، این انجام بشه، کار خیلی مشکلی. و بزرگان ما خیلی موفق تر از اینها بودن. ببینید میخوام این عرض بکنم، برای اخلاق ما باید یک دور کتب متخلقین به اخلاق الهی رو از اول تا آخر ببینیم. اقبال سید رو باید انسان ببینه. ما تا حالا نشستیم یک دور اقبال سید رو مطالعه کرده باشیم؟ نه. شب قدر میشه میخوام یه سری دعاها و اذکار اضافه ای داشته باشیم، به اقبال سید مراجعه میکنیم، میبینیم مفاتیح کم داره، به اقبال سید مراجعه میکنیم. در مسائل علمی همینطور، در مسائل حدیثی مثلا، حالا میگم برای خودتون یه برنامه ریزی بکنید از حالا تا 10 سال دیگه، حتما یک دوره اصول کافی رو ببینید، حتما ببینید. یعنی واقعا یک طلبه وقتی موفق هست که به صورت جامع یک مروری بر مجموع روایات، چه روایات اعتقادی چه روایات فروع داشته باشه، یک دور اصول و فروع کافی رو حتما جز برنامه‌ها تو قرار بده. تو این کتاب‌های مهم، تو کتاب‌های فقهی، خب از چیزهایی که مهمه خود جواهر. واقعا طلبه باید یک دور جواهر رو ببینه از اول تا آخر. در اصول یه اصول متقن و محکم، غیر از این درس اصولی که دارید و کار میکنید و تحقیق میکنید، این که دارم عرض میکنم یه برنامه فوق‌العاده ایه، یک مطالعه داشته باشید روی کتاب دوره کتاب اصولی. واقعا انسان وقتی تو کتابخانه قرار میگیره، من که گاهی اوقات که دعاهام همین بوده که انسان خدا خداوند انسان رو توفیق بده تو کتابخونه بیشتر باشه، میبینه که واقعا چه معارفی، چه یه دور نوبت نهج البلاغه رو از اول تا آخر ببینه. ندیدی تعارف هم نداره. یه دور صحیفه سجادیه رو باید از اول تا آخر ما ببینیم. من گاهی فکر میکردم یا ردیف کردم کتابایی که انسان باید هر دنی طلبه باید داخل یک دور از اول تا آخر ببینه، و اگر نبینه واقعا قبله برای انسانه، انسان احساس قبل میده. حالا باز خودتون تو کتابهای اعتقادی عرض میشود که تو کتابهای تفسیری، مثلا تفسیر، من تأکید میکنم، واقعا تأکید میکنم، حتما یک دور یا مجمع البیان یا تفسیر المیزان من البدر الالخط را آقایون ببینه. خب ما که توفیق نداشتیم شاگرد اینا باشیم، اینا رو ببینیم، محضرشون رو جلب بکنیم، چرایی وجود داره برای اینکه الان شاگردی اینا بکنیم؟ کتابشون رو محروس با کتاب اینها باشیم. یه برنامه برای خودتون قرار بدیم و قرار بدیم. واقعا ما الان دنیای برنامه ریزیه برای 5 ساله، 4 ساله، 20 ساله، خیلی هم خوبه. اصلا اگه این نباشه نمیشه با این حجم وسیع امور و تضاهم امور و عرض می شود که مشکلاتی که وجود داره اگر آدم برنامه نداشته باشه نمیشه، باید با برنامه جلو بره. برنامه بینیدیم که بعد از 10 سال این یه دور فقه رو مطالعه کردیم، این یه دور تفسیر رو مطالعه کردیم، این یه دور اخلاق رو واقعا آقایون تصمیم بگیرید مفتاح الفلاح شیخ بهایی رو ببین، یک دور ببینید مفتاح الفلاح رو، اربعین و چهل حدیث امام رو حتما یه دوره ببینید. آدم وقتی چهل حدیث امام رو میبینه درست احساس میکنه پای درس اخلاق امام نشسته. یک کتاب های این طوری که من گاهی اوقات میگم محصول عمر یه نفری بوده، محصول عمر یه نفری که با حساب جلو اومده. علامه یه آدم معمولی نبوده که حالا یه چیزی به ذهنش برسه برداره بنویسه و عرض شود که منتشر بکنه. امروز هم که الان کتابا متأسفانه همین شده، ولی اونها اینطور نبودن، اونها یه عمد خودشون رو علمن و عملن درست کردن، نتیجه اون در همین کتاب. مرحوم کلینی این همه زحمت کشیده، نتیجهش در این کافی. مثلا باز از کتابایی که من خیلی تأکید دارم آقایون ببینن، این روضت المتقین مرحوم مجلسیست که در شرح تهذیبه. چه دقت‌های مرحوم مجلسی داره در سند روایات، در عرض حمل و جمع بین روایات. الان روضت المتقین رو طلبه‌های ما دیگه اصلا تو ذهنشون نیست. این روضت المتقین بین کنن روضت همون روضه معمولیه، متقین اصلا در اخلاقیه. اصلا بحث‌های عمیق مهمی تو روضت المتقین وجود داره. من خیلی از قواعد فقهی رو نکات مهمش از اونجا استفاده کردم. ببینید اینایی که یه عمری زحمت کشیدن و محصول داشتن، کتابای اینا رو بگیرید، کتابای اینا تو کتاب خونتون باشه. طلبه ای که هنو درست نمیدونه، عرض میشود که فرق بین تفسیر و تعویل و اینا چیه، برداره تفسیر نمیشه. این نمیخوام بگم ارزش نداره، شما ها وقتتون رو صرف اونا نکنید. یا برداره اعتقادات بنویسه، یا برداره رجال بنویسه. حتی من دیدم جمع کرده از این کتاب این کتاب این کتاب این کتاب یه کتاب رجالی درست کرده. حالا یالن واقعا یکی از چیزایی که ما طلب و باید دقت کنیم چی مطالعه کنیم. حالا عرض میکنم من فقط سوالتو میخوام مطرح کنم، شما خودتون بهتر از ما میتونید دنبال کنیم چی مطالعه کنیم ما، که اگر نکنیم مقبول خواهیم شد. انشاءالله خداوند همه رو حفظ کنه. و صلی الله علیه و آله.